سخنرانی ها و سمینار تمام شد، ما در حال جمع کردن پرچم و پلاکارد ها و تریبون و بلنگو اینا بودیم که دیگه بریم یواش یواش منزل و برای نهار. مردم هم متفرق شده بود، اون جمعیتی که آمدن یه پلاستیک دستشون بود، مغز یک شهید بود که احتمالا چهار شهدا روی زمین به وسیله گلوله ریخته شده بود، یه جای دیگه من احتمالا چهار شهدا. این مغز شهید را آوردن اونجا جلو مرحوم آقای مرعشی، گذاشتن رو زمین. ایشون هم که دید با دو دست زد بنده خدا به سرش و اظهار ناراحتی اینا کرد. خیلی منظره بعدی و غمناکی اونم بود.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه
که خب دنباله این به اصطلاح حمله به حرم مطهر دیگه احساسات مردم رو در سطح کشور جریان دار کرد. یعنی هر کدام از اینا موجب بیداری مردم، اگر سینما رکس، اگر مسجد کرمان، قرآن و چیزا، اینا احساسات مردم رو چون جز اعتقادات مردمه. ولی حرم امام رضا ویسی شد دیگه در سطح کشور در همه جا دیگه ننشستن، گفتن حرم امام رضا حمله شد. یعنی یه چیزی درستی بود. اینکه من خودم الله توفیق داشتم، خداوند ما رو روز گرد که ما بازگو کننده این قضایه باشیم، هم از مدرسه نواب میرفتیم ما تعداد طلبه، هم داخل سند رفتیم همون، بعد دیگه تا آخر هم بودیم توی سند، البته اونجا دیگه دستگیری نبود.
فاجعه ننگین حمله مزدوران رژیم پهلوی به حرم امام رضا علیه السلام و اهانت نیروهای نظامی به حریم مقدس امام هشتم علیه السلام بازتابی وسیع در افکار عمومی پیدا کرد و عمق این فاجعه فقدان پایبندی شاه به مقدسات و ارزش‌های دینی را نشان داد و از آن روز به بعد بر شور انقلابی مردم مشهد افزوده شد و تظاهرات راهپیمایی تا جایی ادامه یافت تا به پیروزی انقلاب انجام.
مخاطبان محترم صدای پایتخت، آیین نکوداشت 40مین روز درگذشت هنرمند مردمی متعهد و با بصیرت زنده یاد استاد محمد کاسبی، پنج شنبه 29 آبان امروز ساعت 15 در مسجد بلال سازمان صدا و سیما واقع در خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی برگزار خواهد شد. روح این عزیز در آرامش الهی و ابدی انشالله. 11:03 است. همچنان با برنامه‌های بخش اول امروز صدای پایتخت کنار شما هستیم. بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت، برنامه زنده سرمایه بیدار به شما تقدیم خواهد شد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
این هم ارده بخارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
خدای عزیز و بزرگ، سلام به شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه. خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار. پنجشنبه 29 آبان و مثل همیشه در برنامه سرمایه بیدار میخواییم از ساختن آیندهی صحبت بکنیم که بر پایه کار، ارزش آفرینی و اعتماد بنا شده. میدونیم دیگه سرمایه گذاری توی تولید اصلا مسیر ساده‌ای نیست. گاهی با نوسان اقتصادی روبرو میشیم، یه وقتا با بوروکراسی یا کاغذبازی‌های پیچیده اداری و یه وقتا هم با هزینه‌هایی که از توان تولید کننده بیشتره. ولی حقیقت اینه که هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری واقعی در تولید به رشد پایدار نمیرسه. پس سرمایه گذاری یعنی نگاه بلند مدت داشته، یعنی به جای اینکه سریع برسیم به سود مقطعی و کوتاه و فوری، به دنبال ایجاد ارزش ماندگار باشیم و این همون قدمیه که میتونه اقتصاد رو از نوسان به ثبات برسونه. ما امروز توی کشورمون با صنایعی روبرو هستیم که شاید در نگاه اول ساده باشن، ولی نقش خیلی بزرگی در اشتغال، صادرات و گردش اقتصادی کشورمون دارن. صنایع داخلی ما پر از فرصت‌های بکره. از صنایع غذایی بگیرید که بارها توی برنامه راجبی صحبت کردیم، تا محصولات کشاورزی و حوزه‌هایی که به ظاهر کوچیکن اما در عمل اثرگذارن. وقتی سرمایه وارد این بخش‌ها بشه، چرخه‌ای از فعالیت شکل می‌گیره که نتیجه‌اش اشتغال‌زایی، صادرات و افزایش کیفیت زندگی خودمونه. امروز به طور خاص میخواییم راجع به یکی از همین حوزه های مهم صحبت کنیم که حالا کمتر دیده شده، یعنی صنعت تولید و صادرات آبهای معدنی و آشامیدنی. کشور ما با داشتن کوهستان ها، سفره های آب زیرزمینی و چشمه های طبیعی، ظرفیت بی‌نظیری برای تولید آب معدنی با کیفیت داره. اما بهره برداری از این ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری جدی، فناوری مناسب و مدیریت علمی در منابع آب با توجه به بحران خشکسالی که در آن قرار داریم. این صنعت فقط یه بطری آب ساده نیست. پشت هر بطری آب معدنی یک زنجیره بزرگ تولید قرار داره، از استخراج و فناوری تصفیه بگیری تا بسته‌بندی و حمل و نقل و صادرات. خب تولید کننده های آب معدنی در ایران با فرصت ها و چالش های همزمان روبرو میشن. از یک طرف کیفیت منابع و تنوع اونها میتونه کشورمون رو به یک برند یا ویژند معتبر توی منطقه تبدیل بکنه، اما از طرف دیگه خب هزینه های بالا رو شاهدی، مشکلات حمل و نقل، رقابت ناسالم یه وقتا و استانداردهای سخت‌گیرانه جهانی کارو برای صادرات سخت‌تر هم میکنه. امروز همراهیم با یکی از این عزیزانی که در این حوزه فعال هستن، یعنی جناب آقای پیمان فروهر، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آب معدنی و آشامیدنی ایران. آقای فروهر سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
سلام عرض کردم، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم، همچنین سلام گرمی دارم به همه هموطنان عزیزم هر کجای جهان که هستن.
زنده باشید، ممنونم، درود بر شما. آقای فروهر، ما توی برنامه سرمایه بیدار میخواییم از فرصتهای سرمایه گذاری صحبت بکنیم برای کسانی که سرمایه دارن، تمایل دارن که این سرمایه رو وارد چرخه تولید کشور بکنن و مولد باشن، امیدآفرین باشن برای کشورشون. حالا از شما میخواییم که با ما همراه باشین توی این گفتگو و به همه این عزیزان کمک بکنید از تجربیاتتون و تمام سالهایی که حالا در سمت مدیریت، در سمت دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آبهای معدنی بودید و کمک بکنید به این عزیزان.
با کمال میل هستم در خدمت شما.
ممنونم. آقای فروهر، صنعت آبهای معدنی که از حوزه‌هایی که خب تو سالهای اخیر رشد داشته، امروز به نظرتون از نظر شما این ظرفیت چقدر قابل سرمایه گذاری کردنه؟
ببینید، واقعیت اینه که حالا اگر ما تمرکزمون رو صنعت بسته‌بندی آب باشه، این صنعت وقتی که ما نگاه میکنیم در کشورهای همسایه چه اتفاقی افتاده، سرانه مصرف به چه اعدادی رسیده، به نظر میاد افق بسیار روشنیه. اما اینکه یک صنعت پیشرفت بکنه و بالنده بشه و به طور مستمر در مسیر رشد قرار بگیره، خب طبیعتاً زیرساخت پیش نیازهایی رو احتیاج داره. ما فراموش نکنیم که به هر حال جای شکر هم داره، خوشحالم هستیم از این بابت که به هر حال در بیش از 90% جغرافیای ایران مردم در خانه های خود، در شهرها، کلان شهرها و حتی روستاها یک شیری رو با دست میچرخونن، آبی میاد که هم سلامت هم به هر حال با قیمت فوق العاده ارزان در اختیارشه.
بله.
این به ما یه پیامی رو میده. پیامی که میده اینه که اگر به هر دلیلی اقتصاد خانوار و معیشت خانوار دچار تزلزل بشود، پس بنابراین میتونن در اون فهرست اهم و فی الاهم کردن ضروریات زندگی اولین چیزی رو که حذف بکنن آب بسته‌بندی. من تمرکزم الان روی صنعت آب بسته‌بندی. بنابراین یکی از شرطهای توسعه صنعت بسته‌بندی آب اینه که مردم توانایی کافی برای خریدن این جور محصولات رو داشته باشن. پس بنابراین این شرط خیلی شرط مهمیه. تمام که ما الان یکی دو ساله داریم آسیب می‌بینیم. دلیلش هم خیلی واضحه. بنابراین میخوام بگم زیرساخت ها خیلی مهمه. یا اگر شما از من بپرسید که فروهر، برای توسعه صنعت بسته‌بندی آب یکی از مهمترین مؤلفه ها چیه، من بدون تردید، بدون تأمل و بدون مکس به شما عرض میکنم توریست پذیری. یکی از چیزایی که ترکیه رو در مثلا صنعت بسته‌بندی آب سرانه مصرف و افزایش داده، توریست پذیری وحشتناک و بالایی که این کشور داره. ببینید، ما نیاز داریم به اینکه توریست وارد کشور بشه و یکی از مصرف کننده های آب بسته‌بندی در تمام دنیا توریسته، چون توریست میاد داخل کشور ما با تعداد قابل توجه، میخواد هالیدی کنه، میخواد تفریح کنه، میخواد از مراکز باستانیمون دیدن بکنه، یا اصلا به هر دلیلی وارد کشور شده بابت جذابیت های ایران عزیز. یکی از چیزایی که از صبح تا شب نیاز داره آب بسته‌بندی است. بنابراین خیلی مهمه توریست پذیری. و خب ما الان، من میخوام شما آمار دقیقی بدم، ما نزدیک 13-14 میلیارد لیتر در سال قابلیت تولید آب بسته‌بندی داریم، اهم از آشامیدنی یا معدنی.
بله.
اما در کمال تأسف ما داریم 2.3 میلیارد لیتر تولید میکنیم. شما توجه کنید این ظرفیت خاموش چه پتانسیلی است که خوابیده و خاموش است.
بله. الان اگر یک سرمایه گذار بخواد وارد این بخش بشه، حالا یه بخشی از مشکلات رو گفتید، با چه هزینه هایی، با چه الزامات استانداردی روبرو میشه، چه چالش هایی در انتظارشه؟
ببینید، از اونجایی که من بخوام از استاندارد ابتدا توضیح بدم، از اونجایی که استاندارد آبهای بسته‌بندی تو ایران تقریبا و کاملا منطبق با استانداردهای بین المللی این صنعت هست و استاندارد سختگیرانه ای هم هست، ابتدا به ساکن باید اون آب و اون سورس آبی رو که انتخاب میکنه و منبع آب زیرزمینی که انتخاب میکنه با همون استانداردهای سختگیرانه طبیعتاً تطبیق داشته باشه. بنابراین ابتدا به ساکن گام اولش اینه که منبع آب رو پیدا بکنه که با استانداردهای این دو تعریف این دو محصول مطابقت کنه و بعد لوکیشن لازم، دسترسی به جاده‌های مناسب، چون این صنعت صنعتی کالاش ارزونه، کوچیکه، ببخشید ارزونه، حجیمه و سنگه. بنابراین حمل و نقل لوجستیک در این صنعت فوق العاده شاخص مهمه، یعنی از اندیکاتورهایی که باید خیلی بهش توجه کرد. بنابراین فاز بعدیش فاز اینه که بدون آیا منابع انرژی رو میتونه به محل کارخونه منتقل کنه یا نه. خب خیلی مهمه که برقه های بساز در دسترس باشه. بعد از عبور از اینها دیگه میریم تو در واقع فاز سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خرید ماشین‌آلات که حالا متاسفانه باید بگم که این قسمتش بسیار بسیار هزینه سنگینی خواهد داشت و با توجه به شرایطی که ما حمایت‌های مالی درست و حالا قابل توجهی هم نداریم، خب یکی از موانع بزرگ همین تامین ماشین‌آلات و تخصیص منابع مالی برای خرید ماشین‌آلات.
بسیار خب، راجع به این گفتید که این حوزه ظرفیت بالاتری داره برای اینکه حالا بخواد توش کار بشه، بخشی اصلا مقفول باقی مونده. تولید کنندگان این حوزه برای اینکه توسعه و افزایش بدن ظرفیتشون رو چقدر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستن؟
ببینید واقعیت اینه که با توجه به اینکه خود تولید، توسعه تولید، افزایش ظرفیت تولید مشروط به اون دو سه تا مؤلفه‌ای که عرض کردم، بنابراین این بخشش واقعا از ید تولید کننده خارجه. ولی من فرض میکنم که سوال شما این گونه است که ای بسا مثلا شرایط معیشت و اقتصاد خانوار بهتر شد و توجه کردن به آمده بسته بندی، ای بسا توریست وزیری بیشتر شد، حالا تولید کننده به چه چیزایی احتیاج داره برای اینکه خودش توسعه بده؟ طبیعی است که تولید کننده در فاز اول احتیاج داره که خودش در تکنولوژی توسعه بده، در افزایش ظرفیت تولید توسعه بده.
بله.
و این نیازمند تسهیله، نیازمند دریافت تسهیل از طریق بانک هاست و خب ما میدونیم که الان بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی متاسفانه خیلی کارنامه قابل قبولی ندارن، چه از نظر نرخ بهره، چه از نظر منابعی که اختصاص میدن. اینها کمی به هر حال تولید رو دچار مشکل کرده. الان شما ببینید نرخ بهره با تورم گاهن برابری میکنه با نرخ تورم و همین همسایه همون طوری مثلا ترکیه، شما نرخ بهره هیچ وقت با نرخ تورم برابری نمیکنه و همین کمک میکنه که اون بهره اون تسهیلاتی که میگیرن، تسهیلات اقتصادی به محاسبه بشه.
بله.
و اخذ تضامین، اخذ تضامین چرا راه دور بریم؟ یکی از مسائل مهم اخذ تضمینه. بانک ها تو ایران اخذ تضامینشون بسیار سختگیرانه است، به طوری که شخص اصلا گاهن منصرف میشه. ولی تو همین ترکیه مثلا امتیازی یا گردش مالی خودش به عنوان یه اعتبار تلقی میشه.
چقدر خوب. آقای فروهر، اگر کسی بخواد امروز وارد این صنعت بشه، به نظرتون با چه مقدار سرمایه و توی چه بخش هایی میتونه فعالیتش رو شروع بکنه؟
سوال خیلی سختیه البته، به دلیل اینکه مقیاس ورود خودش تعیین میکنه چقدر پول احتیاج.
یه برآورد کلی بگید دیگه.
والله دیگه امروز برای داشتن یه کارخونه آب بسته‌بندی متوسط که بتونه با رقبای منطقه‌ای خودش، رقبای کشوریش رقابت بکنه و یه ظرفیت مقیاس صنعتی داشته باشه، واقعا من به عنوان آدمی که شاید 20 سال در این کار هستم بعید میدونم بشه کمتر از 3-400 میلیارد تومان هزینه کرد، چون همه چی به افزایش سنگین باشه. شما میخواین خرید تجهیزات بکنید یه طرف،
بله،
ماخت کارخونه یه طرف، همین یه کابل ساده برق اینقدر قیمتش گرون شده. واقعا گفتم اینی هم که عددی هم که خدمتتون عرض کردم، واقعا یه کارخونه کوچکه، استاندارد شسته رفته با یه ظرفیت مقبول، مثلا دو تا خط فرض کنید 10000 واتی در ساعت، زیر 3400 میلیارد تومان، برای اینکه کارخونه باشه که مطلوب باشه و آدم میره توش بده این کارخونه استاندارد ساخته شده، نمیشه کم ترجمه شه.
امکان این که بتونن آدم ها از فضای کارخانه هایی که حالا موجود هست استفاده بکنن یا به صورت شریکی، این هم هست؟ خب این شرایطو بهتر بکن.
همیشه آوتسورس یا حالا به زبان فارسی قشنگمون صورت کارمزدی کار کردن، همیشه این پتانسیل وجود داره، کما اینکه الان هم در جریان هست. برخی از واحدهای تولیدی ما که ظرفیت خاموش دارن،
بله،
الان دارن برای عزیزانی که دوست دارن به این صنعت وارد بشن و یا شرکت هایی که صنایع غذایی هستن اما آب تو سبد کالاشون نیست، دارن کار میکنن. این همیشه امکان پذیر بوده و الان هم
توصیهش میکنین؟
ببینید مزایایی داره، معایبی داره. ببین بزرگترین حسنش اینه که شما رو از انجام یک سرمایه گذاری کلان معاف میکنه. یعنی شما دوست دارید آب بسته بندی اضافه کنید به سبد کالاتون و در این حال از اون سرمایه گذاری سنگین شما معاف میشید از طریق باده. ولی این که شما با کسی هم کار میکنید که براتون داره بر اساس کارمز میزنه، همیشه یه ناامنی خیال داره، برای اینکه ممکنه اون شخص خودش بخواد بازارش توسعه بده، یک دفعه بگه میخوام برای خودم بزنم، یا اصلا کسی بهش برو و مراجعه کنه کارمز سنگینتری بده، یا اصلا ماشینالاتش خراب بشه، شما وسط بازار گرم رونق فصلی و دفعه میمونید که تامین کنندهتون میگه من نقص فنی دارم. معایبی هم داره، ولی به هر حال در زمانی که شرایط اینطوریه میشه بهش گفت یه چویس دیگه، یه انتخاب.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. یه صحبت پایانی من همیشه از مهمانانم خواهش می‌کنم داشته باشم، خیلی کوتاه البته، بشنویم از شما برای اینکه امید و انگیزه ای بده به اونایی که می‌خواد تازه وارد کار بشن.
ببینید اینکه این صنعت فوق‌العاده پاکیه، ویست کمی داره، آینده احتمالاً آینده درخشانی خواهد بود، چون همیشه این گونه نخواهد بود، و با توجه به منابع آب شرب شهری که الان چالش‌هاشو داریم می‌بینیم میتونه آینده درخشانی داشته باشه. ولی توصیه اینه اگه کسی میخواد بیاد تو این بیزینس و این صنعت، حتما این اولین و آخرین کارش نباشه، در کنار بیزینس های بزرگی که داره به این بیزینس نگاه بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای پیمان فروهر، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان آبهای معدنی آشامیدنی ایران. خوشحال شدم از صحبت با شما. روز شما بخیر آقا، خدا نگهدار. بله، اگه سرمایه گذاری توی صنعت آب‌های معدنی با این نگاه راهبردی انجام بشه، میتونه یکی از موتورهای صادرات غیر نفتی کشور باشه. ولی خب با توجه به تمام اصول محیط زیستی، برای اینکه کشورمون خب با بحران آب روبروه و میدونیم منابع آب کافی داریم، نیروهای متخصص داریم، بازار منطقه‌ای تشنه محصول با کیفیت هم داریم، اونچه که الان نیازمندش هستیم سرمایه گذاری هوشمند و حمایت هدفمند تا تولید کننده بتونه محصولات رقابتی تر و با استاندارد بالاتری رو بازارهای جهانی ارائه بکنه. و در مسیر توسعه هم هیچ قدمی مهمتر از سرمایه گذاری در تولید نیست. صحبت‌های آقای فروهر کاملا واضح بود و عیان بود برای اونهایی که میخوان وارد این صنعت بشن، و امیدوارم که قبل اینکه پول رو در جای سرمایه گذاری بکنیم، آگاهی رو به طور کامل به دست بریم. خیلی از مهمانان ما در برنامه سرمایه بیدار تاکید میکنن که قبل از اینکه به طور مستقل خودتون وارد یک بازار کار بشید، حتما زیر نظر کسی که سالها تجربه داره کار کنی، چم و خم کار رو ببینید، مراحل ریستری که خب آدم تا وارد اون کار نشه پیدا نمیشه رو درک بکنید با اون مدت که دارید کار میکنید، و بعد آگاهانه با مدیریت درست سرمایه رو هدایت بکنید به بخشی از در واقع بخش مولد کشور، تا انشاءالله آینده بهتری رو برای کشورمون بتونیم رقم بزنیم. خب 11:22 هست، بریم همراه بشیم با امیر وکیلیان برامون از اخبار اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید بگن. آقای وکیلیان سلام، امروز با شما در استودیو همراه نیستیم، تلفنی افتخاری رو داریم که صداتون رو بشنویم.
سلام خانم شهرامپور و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار، در خدمتتون هستم.
بفرمایید، ما آماده شنیدنیم.
بله، اولین خبر تغییر پارادایم تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوریه.
بله.
بخش خصوصی برای اولین بار در تاریخ تونسته تامین مالی 1100 میلیارد تومانی رو از طریق اوراق بدهی در کل سال 1403 به اضافه 7 ماهه 1404 انجام بده، که این میزان تامین مالی یک رشد 46% رو نسبت به سنوات گذشته داشته. این رو هم باید بگیم که تأمین مالی بخش خصوصی بابت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در تولید قبلا 85% از طریق نظام بانکی بوده و تنها 15% از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی این کار انجام می شده. مزایای خب خیلی از دوستانی که الان تولید کننده هستن، سرمایه گذار هستن یا کارآفرینان الان شنونده برنامه ما هستن و میخوان بدونن این خبر به چه معناست. ببینید، شما در نظام بانک محور باید مبلغی بیش از اون چیزی که وام میگیرید وثیقه بگذارید و عرض کنم که در وهله اول شما یک نرخ بهره ای رو پرداخت میکنید که همکنون در حدود 25%، ولی چیزی در حدود 20-30% وامی که میگیرید، مثلا یک تولید کننده 30 میلیارد وقتی که وام میگیره باید 9 میلیاردش رو در گروه بانک بذاره و ذخیره میگیرن و در عمل چیزی حدود 21 میلیارد تومان خالص وامیه که دریافت میکنه. بعد باید اصل و فرع این که اصلش خود وامه و فرعش هزینه مالی یا اون نرخ بهره رو به صورت ماهانه یا سه ماه یک بار پرداخت کنه.
بله.
به خاطر همین هزینه تمام شده یا نرخ بهره مؤثر دیگه 23% نیست، این 40% میشه. یعنی فردی که 30 میلیارد تومان وام میگیره 42 میلیارد تومان باید در ظرف 3 سال پرداخت کنه. در نظام مالی بازار سرمایه داستان به طور کلی متفاوته. در بعضی از طرح‌ها اصلا شما لازم نیست هیچ چیزی رو وثیقه بذارید، یعنی با وثیقه صفر بدون داشتن املاک، مستغلات یا دارایی‌های قابل اتکا شما به صرف اینکه یک تولید کننده هستید وام رو دریافت میکنید.
بله.
و نرخ بهره‌ای که پرداخت میکنید فقط فر رو هر سه ماه یک بار به حساب عرض کنم اون نهاد مالی که به شما وام داده پرداخت میکنید و اصل وام که مبلغ 30 میلیارد تومان هستش رو بعد از چند سال تسویه میکنید. این مزیت ها باعث میشه که در نظام مالی دنیا بیش از 90% تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باشه. این اتفاق خوبیه که در سال سرمایه گذاری در تولید در ایران اتفاق افتاده.
بله.
و همکنون بیش از 1100 میلیارد تومان از نیاز صنایع از این طریق تأمین مالی شده. اما خبر بعدی مربوط به بازگشایی و یا بهتره بگیم افتتاح درست حسابی تالار دوم ارزی رئیس اتاق تهران آقای محمود نجفی عرب اعلام کردن که ارز ترجیحی و انتقال ارز صادراتی به تالار دوم انجام میشه. این به چه معناست؟ قبلا صادرکنندگان موظف بودن که ارز حاصل از صادراتشون رو با نرخ بین 67 تا 70 هزار تومان در ارز ترجیحی، سامانه ارز ترجیحی بفروشن. از ماه گذشته بر اساس توافقاتی که اتاق بازرگانی و صادرکنندگان با بانک مرکزی داشتن، ارز ناشی از صادراتشون رو به قیمت بازار عددی بین 95 تا 100 هزار تومان در تالار دوم به فروش میرسونن. در مرحله اول شرکت‌های کوچک و اس‌ام‌ای ارز خودشون رو وارد این بازار کردن، شرکت‌های دارویی، مواد غذایی و در این مرحله بخشی از گروه فلزات اساسی مثل مس، آلومینیوم، روی و فولادی‌ها دارن وارد میشن. قراره تا چند ماه آینده قبل از پایان سال هم ارز پتروشیمی‌ها وارد این بازار بشه و میتونن با ارز واقعی که نرخی برابر با بازار آزاد داره، تقریباً 100 هزار تومان داره، این رو وارد بازار کنن. اما اون چیزی که این روزها حالا جنبه طنز هم داره بسیار خبرساز شد، تصویر مجله اکونومیسته که درباره آینده اقتصاد در سال 2026 منتشر شد.
بله.
و این تصویر بسیار تصویر جالبی هست. در یک سمت آقای ترامپ قرار داره، در سمت دیگه آقای شین جین پی و بینشون دو شمشیر. مجله اکونومیست پیش بینی کرده در 250 سال تأسیس آمریکا دو قول اقتصادی، یعنی قدرت اول و دوم جهان با بیش از 60% اقتصاد دنیا با همدیگه وارد تنش نظامی میشن. حتی این مجله غربی احتمال فروپاشی آمریکا و جنگ داخلی در آمریکا رو دور از دسترس ندونسته. همچنین یکی از تحلیل هایی که برای اقتصاد جهان میتونه خیلی مهم باشه این هستش که پیش بینی کرده چیزی شبیه به کرونا یا بیماری های ویروسی واگیردار همگیری میتونه در سال 2026 یکی از گزینه های محتمل باشه که اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده.